صحبت کنیم با جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاونت اجتماعی پلیس ناجا. جناب سرهنگ بله، پلیس فتای ناجا در اصل هستم. بله، بسیار عالی. جناب سرهنگ سلام عرض می‌کنم خدمتتون، تهاتر بوداتتون قبول بشه.
جناب قفاری، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و محترم این برنامه‌تون عرض سلام وقت بخیر دارم. تهاتر بودات شما عزیزان هم قبول درگاه هست. انشالله سلامت و تندرست باشید.
خیلی متشکرم، خدمت از ماست. جناب سرهنگ، ما خواستیم بدونیم که اصلا نقش فضای مجازی توی انتخابات امسال چه تفاوت‌هایی کرده یا چه تفاوت‌هایی وجود داره نسبت به حالا سال‌های گذشته.
ببینید، خب باید شروع بشه، عرضم به حضور شما مشخص بشه که چه تفاوت‌هایی هست. اما چیزی که
یه سری آخه داستان‌ها شروع شده از همین الان دیگه.
این چیز داستانی است که ما قابل پیش‌بینی بود. الان تخلفات حوزه رصد فضای مجازی در حوزه انتخابات در حال بررسی و رصد هست. عرضم به حضور شما، خب نمایندگان هنوز مشخص نیست، هنوز چیزی نیست، اما گمان زنی ها هست، حد زنی ها هست. فضای مجازی هم عرض می کنم خدمت شما، فضای بسیار خوب، معمن بسیار عالی برای شایع پراکنی هست. امروز یک خبر کاندیداتوری یک شخصیت مطرح میشه، فردا تکذیب میشه، امروز خبر یک جریان خاصی. ولی خب چیزی که الان بیشتر هست جمع‌آوری اعضا و آرا هست. یک نکته‌ای که من میخوام خدمت شما عرض کنم، متاسفانه در کانال‌های تلگرامی ما به وفور می‌بینیم طرفداران فلان شخصیت یا فلان کاندیداتور رو دارن مطرح می‌کنن، میان با وعده این که پول به شما پرداخت می‌کنن.
آره.
یک گروهی رو درست می‌کنن در تلگرام، در تالنت‌های 200,000 نفری، 300,000 نفری یک کانال ایجاد میشه و متاسفانه برای مقاصد تجاری این کانال فروخته میشه به افراد دیگه. حواستون باشه، بهتون دقیقاً این تبلیغی که هست میاد به شما میگه که ادکن وارد این گروه شد، مثلا استاد انتخاباتی آقای فلانی، مثلا بله. آقای قفاری. آقای قفاری، نمیدونم شما میخواین کاندیدا بشید یا نه.
من نه. آقا الان اینو بگین، همین الان برنامه رو از من میگیرن، چون اصلا طبق قوانین ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم. شایعش هم حتی روزی رو از ما میگیره. زنده باشی. آقا اینایی که این کارا دارن انجام میدن کارای خلافه دیگه، خلاف قانون هستش.
بله، نقض قانونه.
خیلی موارد مثلا پولی پرداخته میشه به اون افراد و اصلا جای شکایتی وجود داره یا نه؟
بله، ببینید جرم هست. این هر گونه اقدام در خصوص اینکه شما رو بدون اجازه در یک گروهی به این شکل عضو کنن و اطلاعات شما رو به جای دیگه واگذار کنن، این جرم هست. قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 قانونگذار محترم به صراحت اینو جرم اعلام کرده. یه موقع شما وارد یک کانالی میشید، مثلا در مورد کانال ورزشی.
بله.
قرار شما، ولی میرید اونجا با اون بیاسم، میبینید شما توی کانال‌های دیگه هستین، تمام اطلاعاتتون اونجاست. این متاسفانه جرمی که توی این حوزه اتفاق میفته. حالا هموطنان میگن سری که درد میکنه دستمال نبندن. وقتی وارد این گروه‌ها و کانال‌ها میشن، من به شما توصیه میکنم که خارج بشید، تنظیمات امنیتی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه‌تون رو جوری تنظیم کنید که کسی نتونه غیر از اون کانتکت‌ها و اون کس افرادی که شما شماره‌شون رو سیو دارین شما رو سیو کنن. اگر می‌بینید تونتون، من مثلا یه شماره تلفنی که دوستان میدن میگه نگاه کن، من تا الان تو 32 گروه و کانال چیز تلگرامی انتخابات عضو شدم. بعد گفتم خب تنظیمات امنیتی گوشیتون رو باید فعال کنید. اون تنظیمات رو که فعال می‌کنید شما، چه در واتساپ در تلگرام،
از
به حضور شما این اتفاق کم میشه و جلوی گرفته میشه. متاسفانه الان این هست. حالا باید جلو بریم ببینیم که تخلفات صورت
میگیره. سنگ پاشه، الان یه سوالی تو ذهن من اومد. الان مثلا حضور در تلگرام خب قانونی نیستش دیگه، من شده برای مردم عزیز.
فیلترینگ هست.
بله، فیلتر هستش. آیا کلاهبرداری که تو تلگرام از یک مثلا شهروند صورت میگیره قابل پیگیری هست یا میگن نه اصلا تو نباید میرفتی اینجا، حالا که رفتی دیگه مسئولیتش هم با خودته؟
ببینید، متاسفانه وقوع جرم در فضای فیزیکال با وقوع جرم در فضای سایبر خیلی متفاوت هست. در خب شبکه‌های اجتماعی مثل این تلگرام که گفتید، خودتون میدونید سرور داخل کشور ما نیست.
بله.
تلگرام سرور داخل کشور ما نیست. خیلی از مواردی که ما جرم در مورد اونها جرم انگاری کردیم در اون کشوری که این پذیرنده این سرور هست یا سرویس دهنده هست جرم نیست، و یا اگر هم جرم هست، ببینید یک فراز و نشیب‌های قانونی زیادی داره برای اینکه دسترسی پیدا کنید. ولی چرا ما خودمون در رصدهای پیشدستانه منتظر نمیمونیم که جرم اتفاق بیفته؟ در رصدهای پیشدستانه مثل گشتایی که تو خیابون میان حرکت میکنن کوچه به کوچه، ما هم اینجا گشتای پیشدستانه داریم، در سامانه‌های مختلف میبینیم اگر موارد کلاهبرداری. ولی خب باز عرض کردم که ظرافتی که ما در فضای مجازی شاهدون هستیم متاسفانه خیلی پیچیده است.
بله.
و نه به این شکل نیست که جرایم کشف نشه. اگر هم هموطنا خب ما توصیه اینه که از این شبکه‌های اجتماعی یا پیام رسانی که الان فرمودید استفاده نشه، چون بر اساس نظام کشور ما الان فیلترینگ هست، جرایم متاسفانه در تلگرام زیاد هست، انواع اقسام جرایم بد اخلاقی ها تو این تلگرام اتفاق میفته، ولی خب اگه خدای نکرده هموطنانمون خواسته یا ناخواسته در دام کلاهبرداران بیفتن، قطعا با طرح شکایت در دادگاه های تخصصی رایانه یا دادگاه های عمومی قطعا پلیس فتا پاسخگو هست. آقا تجدید پرونده های ما هم مبین قضیه هست.
بسیار عالی. سرهنگ پاشایی، الان سایت های پیشبینی و شرط بندی خیلی بازارشون هم داغ شده، ولی خب پلیس هم داره خوب عمل میکنه و جلوی خیلی از اینها رو داره میگیره. یه کاری که دارن میکنن، میان حساب اجاره میکنن، از مردم حسابهاشون رو میگیرن اجاره میکنن و حالا در این بین خیلی کلاهبرداری سنگین هم انجام میشه. راجع به این موارد چه توصیه هایی دارین؟
من اجازه بدید این فرضیه شما رو اصلاح کنم. اجازه میدین؟
بله خواهش میکنم.
ببین فرمودید شرط بندی من با اقدامات قانونی فنی و قضایی که پلیس فتا مرجع محترم قضایی و بانک مرکزی اتفاق افتاد، درگاه جعلی، درگاه های بانکی که به صورت واسطه ای استفاده می شد، یه سری اقدامات قانونی حتی بین المللی هم انجام شد. من به شما عرض می کنم که این حوزه شرط بندی و قمار و پیشبینی آنلاین و اینجور ارزم به حضور شما بت ها یه مقدار در کشورمون خوشبختانه در حال کاهش هست.
بله.
خوشبختانه رقمش در حال کاهش هست. آره. چیزی که الان ما زیادمون هستیم کلاهبرداری تحت عنوان آقا رمز ارزها هستش یا ارزهای دیجیتال، بیت کوین، حالا
بله.
هستش که به صورت استفاده میشه. متاسفانه جرایم این حوزه در حال افزایش است. عدم آگاهی کاربران، تبلیغات فریبنده مجرمین سایبری که عمدتا در خارج از کشور هستند، میان اینها این نوع کلاهبرداری رو انجام میدن. هرچند که شرط بندی قمار هم حوزه‌ای است که خیلی حساس است، متاسفانه منافات داره با آداب و فرهنگ و سطح دینی و شورات دینی و سیاسی ما، متاسفانه این هست، ولی خب نمیتونیم منکر اون باشیم. ولی یک نکته کامل من خدمت شما عرض
می‌کنم،
در شرط بندی و قمار واقعا بازنده کاربر هست و کسی میبره که در خارج از مرزهای آبی و خارجی پلتفرم رو طراحی کرده، این یک هوش مصنوعی هست جناب آقای غفاری.
اصلا هست. اجازه نمیده جناب سرهنگ که کسی
اجازه میده یه بار اول
بله.
باید شما رو به صورت
ولی...
پوری یه پولی هم براتون سیو میکنه،
اما... طرفو معتاد میکنه به این قضیه دیگه، اینو اعتیاد
بله.
روانی به وجود میاره،
پولی برای شما سیو میکنه ارزم به حضور شما، ولی متاسفانه وقتی جلو که میایید این اتفاق بد و ناگوار میفته. ولی خب الان چیزی که منو نگران میکنه با عنوان معاون اجتماعی این پلیس، حتما باید به هموطنانم آموزش بدم، آگاهی بدم، وظیفه من هست، خب رسانه ملی هم در اختیار بنده هست، این موضوع رمز ارزها هستش. هموطنان عزیزم ببینید، ارزهای دیجیتال و این رمز ارزها نظام‌های مالی خاص در دنیا دارن مبادلات ارزی و مبادلات تجاری انجام میشه. متاسفانه در کشور ما فعلا سازوکار و نظام واحد و هماهنگی ندارد. وقتی نظام واحدی ندارد و سرویس دهنده در درون کشور ما نیست و شما باید این خدمات رو از یک کشور ثالث خریداری کنید، این نکته رو داشته باشید. عرضم به حضور شما این باعث میشه که شما به راحتی مورد سوجویی افراد سوجو قرار بگیرید.
دیگه اصلا جای شکایت هم باقی نمیمونه، کاری نمیتونه بکنه اون فرد.
چرا؟ ببینید نگاه کنید، این ولد ها یا کیف های الکترونیک،
بله.
های الکترونیک، من میخوام فنی بگم ولی یه جوری میخوام ساده بگم که همه متوجه بشن. دوستان ببینید، این ولد ها نسخه سورسه، یعنی اینکه اوپن بازه، هر برنامه نویس، هر آیتم نویسی میتونه این نسخه سورس ولدها رو برداره، یه نسخه جدید جعلی وارد بازار کنه، واقعا شما رو وارد کنه، بورس جهانی رو به شما بگه، مقدار خرید شما رو به شما بگه، یعنی اون ولد، اون نسخه سورس داره این کار رو برای شما انجام میده و شما فکر میکنید که خرید کردید، پولی رو به حساب می‌ریزید، اونها یک اعتباری به شما میدن، یک پسوردی میدن، ولی موقع برداشت شما خودتون متوجه میشید که هیچ پولی در کار نیست، واقعا سر شما کلاه گذاشتن.
درسته.
اگر قصد دارید وارد این بازارهای رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال بشید، حتما باید آگاهیتون رو نسبت به این نوع خریدها اضافه کنید. من به عنوان کارشناس انتظامی این برنامه هستم، اگر کارشناس اقتصادی بودم توضیح میدادم که باید چیکار کنید، ولی هیچ صرافی، شرکت، سازمان دارای مجوز ما تا الان تو کشورمون نداریم. یه عده هستن کارهای واسطه‌ای انجام میدن، ولی خب چیزی که من الان دارم میبینم و از رصد فضای مجازی، تجزیه تحلیل پرونده‌های قضایی که هر روز به من گزارش داده میشه، اینه که متاسفانه جرایم در حوزه رمز ارزها در حال افزایش هست. هموطنان عزیزم آگاه باشن، پول خودتون رو آقا یک شبه به باد
ندین. خیلی ممنون از توصیه عالی و به موقعتون.
اگه پول اضافه بله. چیزی دارید که به درد نمیخوره آقا بدید به ما، ما به درد
بله بخوره. آقا غفاریان هم اینجا هستن در زمین.
آره خلاصه اگه پول اضافه دارید ما استفاده
میکنیم. آره زنده باد. آقا بحث این تبلیغات یه ذره تو فضای مجازی یه ذره حاشیه دار شده، مخصوصا کاندیداها از همین الان شروع کردن خیلی هاشون که حتی تایید صلاحیت هم نشدن، هم اتفاقی نیفتاده، نتایجش نیومده، تبلیغات خودشون رو شروع کردن. آیا میتونین جلوشون رو بگیرین یا نه؟
ببین مغایر استفاده، مغایر اون دستور عمل استفاده انتخابات کل کشور که در وزارت کشور هست اتفاق میفته. ما یه مواردی رو میبینیم به مراجعی که در این حوزه زیرسلاح هستند گزارش میدیم. ببین الان بیشتر تخلفات در حوزه گمان زنی و عرضم به حضور شما و شایعات و عرضم به حضور شما شایع پراکنی یا تخریب چهره بیشتر داره اتفاق میفته. بله ما رصد میکنیم کارگروه ویژه در خصوصات ناجا و تمامی واحدهای پلیسمون در سراسر کشور هست، داریم رصد میکنیم، به صورت روزانه تجزیه و تحلیل میشه و به اون مراجعی که در این حوزه زیرسلاح هستن این تخلفات اعلام میشه. ما موارد قبلی هم تخلفاتی داشتیم ولی خب ارزم به حضور شما فعلا آنچنان نگران کننده نیست، یعنی آلارم نگران کننده همچنان برای ما هنوز به صدا درنمیاد.
الان خبرهای جعلی سرنگ پاشایی تو فضای مجازی خب زیاد دیده میشه.
بله فیک نیوز بهش میگن.
بله بله. چجوری میشه واقعا تشخیص داد؟ چجوری میتونیم متوجه بشیم که یک خبر به واسه صحت و سلامت درستی داره موثقه و یک خبر یه خبر جعلی هستش؟ آیا راهی داره؟
بله ببینید تمیز دادن یک خبر، اول اینکه حتما باید به منبع و مرجعی که اون خبر رو انتشار میده توجه کنید. این نکته خدمتتون بگم، یه سری رسانه ها هستن معاند هستن، یعنی هیچ کشوری هم در دنیا مثل ما اینجوری در آماج رسانه‌ای و اخبار فیک قرار نداره. این یه چیز. یک نمونه اتفاقا هفته پیش من در رادیو تهران صحبت کردم، مثلا عزم به حضور شما من این مصاحبه کردم در خصوص اینکه مثلا در اینستاگرام یا در جایی که با هم دوستان مثلا ارتباط قرار میکنن و افراد غریبه اعتماد نکنید، عکساتون رو نفرستید. به خانم‌ها هشدار دادم که خانم‌های عزیز عکسای خصوصی، تصاویر خصوصی یا آقای مواظب باشید، افراد کلاهبردار میان با مهندسی اجتماعی به شما نزدیک میشن، وعده ازدواج، وعده دروغین ازدواج به شما میدن، یه سری تصاویر عکس خصوصی، حتی گفتار خصوصی، چتای خصوصی از شما میگیرن و شما از شما اخاذی میکنن. من این مصاحبه رو انجام دادم ولی خب معاندین بلافاصله میان از تکنیک تقصی و تحریف استفاده میکنن و یک تیتری رو زده بودن که سرنگ پاشایی گفته که خانوما عکس بیهجاب یا عکسای بیهجاب در فضای مجازی نگذارن یا کم هجاب. اصلا مصاحبه این نبود، بحث بیهجاب اینها یک بحث دیگه هست. این هستش که اینها استاد هستن واقعا در تحریف خبر، تقصی خبر. شما حتما باید منبع خبر، یعنی اگه خبری از من میشنوید، خبری از رئیس جمهور عزیزمون میشنوید، از نمایندگان محترم میشنوید، حتما برید اصل خبر رو آقا در کجا جستجو کنید؟ در رسانه ملی، خبرگزاری‌های معتبر یا پایگاه اطلاعاتی که اون شخصیت داره. هر انسانی که در این حوزه کار میکنه یه پایگاه اطلاعاتی برای خودش داره. پایگاه اطلاعاتی سرنگ پاشایی سایت رسمی پلیس فتا هست، یعنی اخباری که من اونجا میذارم و به نقل از من منتشر میشه اخبار موثق هست. شما باید ببینید این خبر برای چه منتشر شده.
بله.
منبع دلیل چه دلیلی داشته که این خبر منتشر شده؟ منبع رو پیدا کنید، تاریخ و زمان رو جستجو کنید. اگر منبع خبر نیست، یک تصویره، مثلا یک تصویر فیلم کشته شدن مثلا اینقدر آدم مثلا در فلان جا، این تصویر راحت میتونید در شبکه‌های اجتماعی در گوگل سرچ کنید، پیدا کنید به راحتی، ببینید این همزمانی داره با تصویر دیگه‌ای. اگر وقت دارم توضیح بدم.
خواهش می‌کنم، ما در خدمتتون هستیم. فقط آره یه کوتاه باشه که ممنون میشم.
ببینید حادثه سیل و سیل استان‌های شمالی کشور ما یادتون هست سال گذشته،
بله،
دو سال گذشته در استان گلستان، آقلاق و نیشان متاسفانه یه سری تصاویر می اومد که آقا متاسفانه عرض میکنم در سال 2006 در پنجاب به هندوستان یه سیل اومده بود، تعداد زیادی از افراد در یک کانال غرق شده بودن، نزدیک 300 400 نفر و یک بولدوزر متاسفانه اجساد رو جابجا کرد. اون تصاویر رو بیگانگان آورده بودن، انتشار داده بودن که اینها افرادی هستن که اونجا و دولت داره ازم به حضور شما اینها رو سرپوش گذاشته و نشون نمیده.
بله.
اینها یه دونه تاکتیک های خاص هست. شما حتما اگه به چهره افراد به اون مناظر دقت کنید، ازم منبع تولید خبر ببینید، منبع تولید خبر با چه هدف این خبر تولید شده، کی این رو منتشر کرده. معمولا رسانه های داخلی، خبرگزاری معتبری که ما داریم، رسانه ملی، رادیو، اینا مرجع بهترین مرجع هستن که شما اخبار واقعی رو دریافت کنید. اما اگه منبع شما داخل اینستاگرام هست و اینها دقت نکنید. یه آمار کلی بگم، 80% اخبار و اطلاعاتی که در فضای مجازی در حال انتشار هست توسط 20% کاربران تولید میشه، یا به عبارت دیگه 80% کاربران مصرف کننده آرا و عقاید 20% کاربرا هست. پس به راحتی تخریب، تحریف، فیک نیوز اتفاق میفته، مثلا در ایام حساسی که الان کشور ما با اون روبرو هست. اگه خبری رو میبینید و خودتون هم در چرخه انتشار قرار نگیرید، بعضی وقتا هم خود شما باعث میشید که وایرال بشه، خبر زیاد منتشر بشه. اگه خبری میبینید و مطمئن نیستید که این خبر موثق است، برای دیگران ارسال نکنید. ببینید پلتفرم هایی مثل واتس اپ، خود این واتس اپ هم الان متوجه این نگرانی شده. قبلا شما میتونستید یک خبر رو 20 نفر فوروارد کنید، اما الان کاهش شده،
نمیذاره
یک تا 5 تا. یعنی ببینید خود گوگل و موتورهای جستجوگر هم متوجه شدن و الان اومدن پلتفرم هایی رو به این موتورهاشون اضافه کردن که اخبار سره یا سره رو از ناسره تشخیص بده. پس ماری کشور ما فقط این نگرانی نیست، ولی در کشور ما نگرانی بیشتر هست. حتما به منبع خبر توجه کنید، منبع خبرتون هم حتما رسانه ملی، خبرگزاری معتبر، پایگاه اطلاعاتی اون افراد مراجعه کنید و مطمئنم اخبار موثق رو به دست میارید.
بسیار سپاسگزاریم از توضیحات جامع و کاملتون.
زنده باشید. ممنونم.
باعث افتخارمون بود. خدا یار نگهدارتون باشه.
درود خدا بر شما و همه شنوندگان محترم.
زنده باشید. صحبت خدا. کردیم با خدا نگهدار جناب سرهنگ، رامین پاشایی، معاونت اجتماعی پلیس فتای ناجه.